أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المتجلين سيما بقية الله رب العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب الرحمن الكبار اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى أبوائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولينا حافظا وقائدا وناصرا قليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتع فيها قليلا. خب بحثمون راجع به شرط قدرت بر تسلیم بود، چون بعد از اینکه ادله مختلفی که بر اشتراک این شرط وجود داره رو بیان کردن، در نهایت میرسن میگن آقا تنها کسی که ظاهر کلامش این است که داره با این اشتراط این شرط مخالفت میکنه جناب فاضل قطیفی است که معاصر با محقق ثانی رحمت الله علیه بوده. محقق ثانی کتاب نافع رو نوشته، ایشون کتاب ایضاح النافع رو در شرح نافع نوشته. فاضل قطیفی چی گفته ایشون؟ ایشون میگه ازشون در ایضاح النافع حکایت شده که ایشون فرموده قدرت بر تسلیم شرط نیست، این از مساله مشتریه. مصلحت مشتری نیست که مالی که خریده بهش تحویل داده بشه، نه که شرط صحت معامله باشه. شرط صحت معامله نیست، لذا اگر که خود مشتری بتونه تسلم کنه، بتونه حقش رو به دست بیاره، معامله صحیحه، ولی قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشه، سهل بهشون، ولی اگه با یا قادر نباشه. بلکه اگر که او هم قدرت بر تسلم نداره اما راضیه، بالاخره راضیه که همین جنسی رو که قدرت بر تسلیمش هم نیست، او هم قدرت بر تسلمش نداره، اینو بخره. میدونه که این یه همچی شرایطی داره، نه که ندانسته خیال میکنه بهش تحویل میدن بعدا معلوم میشه، نه، رضایتش هم علمن هستش. این هم ایشون میگه به نظر ما صحیحه و مال بهش منتقل میشه و بعدا هم نمیتونه بگه آقا این به من تحویلش ندید، مثلا فسخش بکنه و رجوع به بایه بکنه و پول منو پس بده، نه دیگه تموم شده معامله رفته. از نظرشون اینطوریه. بجاشون میگه به نظر ما به یه مخصوب صحیحه، من مال من اگه شخص ثالثی غصب کرده، منی که مالکم به شما بفروشن، معامله ام درسته، ولی که میدونم قدرت بر تسلیم ندارم، شما میدونید که این مالکی دیگه زورمندی غصب کرده، نه زور بایه بهش میرسه که مال پس بگیره، نه زور من مشتری، میگه معامله صحیحه. یا هر چیزی که شبیه غصبش، بالاخره اون بایه نمیتواند اینو تحویل مشتری بده، ولی به جهت غصب یا هر جهت دیگه مال منو گرفته انداخته یه جایی که چون در عمق دریا توی دریای مواج همیشه طوفانی، اونجا اصلا نمیشه غواصی کرد، نه چیزی چه قابل دسترسی مثلا چی فن و عادتا چی نیستش، که همچین مواردی دیگه اشکال نداره. اینا هر شاید خدمت شما که از نظر ما معامله شون چیه صحیحه. میگه بله، فقط یک جا صحیح نیست و اون هم اینه که مبی به گونه‌ای باشه که عرفاً قابل قبض نباشه، شأنیت قبض نداشته باشه. گفتیم مثل اینکه بیفته توی دریایی که مواجه و اونجا اصلا نه من نه دیگری و نه هیچ شخص ثالث دیگری، نه من نه بایه نه هیچ شخص ثالث دیگری غیر از من مشتری و بایه توانایی دخول به اون دریا و در آوردن این مال رو چی نداره دیگه. عرف میگه رفت که رفت، ولش کن، بیخیالش شو، اون تمام شد. یه همچین حالتی یه توی اگه همچین حالتی باشه، بله اینجا معامله و معاوضه صحیح چی ارشاد خدمت شما نیست. دلیلش نه این است که این عرشه قدرت بر تسلیم ندارن، که گفتم قدرت بر تسلیم ما شرط میده، اون جهتش نیست که این اکل مال به باطله، پولی که طرف میگیره در مقابل چی میگیره معلومه، چیزی قرار نیست به دست بگیره، قابل دسترسی هم نیست، اصلا شأنیت دسترسی هم نداره، در مقابل هیچی انگار داره پول میگیره، از اون بابه که معامله باطله، نه که چون قدرت بر تسلیم شرط بید و این قدرت بر تسلیم چی ندارد، این نیست، این اصلا شرط نیست از نظر ما. این حرف ایشون هر شرط اینه که البته ممکنه ما بگیم اینجا بیس این هم مصالحه اشکال نداره، مثلا ما شروطی که در مورد بیع هست و سختگیری هایی شده در مصالحه امرش مبنی بر مصالحه هست و درش شرط چی نیست. بعدشون میگه خب با همه این توضیحاتی که من دادم معلوم میشه مرحوم محقق ثانی در نافع خودش، که ایشون کتابش کتاب ایضاح النافع دیگه، این در شرح او فرمود، میخواد برگرده به کلام مصنف خودش، میگه مرحوم محقق ثانی در نافع فهمده لو با العابق منفردا لم یسر، گفته اگه عبد عابق رو به تنهایی و بدون زمینه کردن یک مبیع دیگری بفروشد، این معامله صحیح نیست. چون میگه با این توضیحاتی که من دادم معلوم میشه اینکه ایشون میگه صحیح نیست از سه جهته، از یک از این سه جهت، یا به این جهت میگه صحیح نیست که مشتری میدونه اما رضایت نداره به این معامله، یا به این جهت هست میگه صحیح نیستش که مشتری اصلا نمیدونه چه خبره و این عبد آبقه، فکر کنه عبد الان تو خونه مولاست و فردا میاد تحویلش میده، عبد دستشو میگیره میذاره تو دست مشتری، این میبره ازش کار میکشه. یا اینکه نه، هم میدونه هم رضایت داره، ولی اون مبی و اون عبد آبقه به گونه ایست که امکان عرفی تسلم او وجود ندارد برای هیچ کس، فرق نمیکنه عرفن قابل تسلیم، شأنیت تسلیم چی ندارد، یعنی جهالت یه جوری فرار کرده که این خلاصه قاعدتا نمیشه به دستش آورد. یه همچین حالتی اینجا میفرماید که هر کدوم از اینا باشه مرادش دارد. یه اگه مرادش غیر از این باشه، یعنی بخواد بگوید مشتری میداند راضی هم هست قابل تسلم هم هست، یعنی اینجور نیست که عرفن اساسا این دریایی افتاده باشه که قابل تسلم چی نباشد، یه بیابانی گم شده باشد که قابل تسلم چی نباشد، یه همچه حالتی هم نیست، نه عرفن هم قابل تسلم، اگه دسترسی میشه بهش پیدا بشه، جور نیست که کلن عادتا غیر ممکن باشه دسترسی رو، این هم هست. در اینجا میشون بخواد بگه این لمیسه، ایشون بگه حرف حرف غلطیه، اینو ما قبول چی نداره، چون اینجا دیگه وجهی نداره که صحیح نباشه، کاملا از نظریشون میگه صحیحه. مرحوم مصنف اینجا وارد میشن، میگن خب پس ما چی گفتیم؟ گفتیم تنها کسی که اینجا مخالفت کرده با شرط اشتراط قدرت بر تسلیم کی بوده؟ مرحوم فاضل قطیفی بوده. اینم کلامش میگه از نظر ما حرف ایشون ایراد داره. اولا ما اول بحث یادتون باشه گفتیم اجماع داریم در مسئله، اجماع بر اشتراط قدرت بر تسلیم، عبارت مصنف این بود گفتش که فإن الظاهر الاجماع على اشتراط فی الجمله کما فی جامع چی مقاصد، ظاهر این استش که اجماع وجود دارد در این که قدرت بر تسلیم فی الجمله حداقل در بعض موارد شرط. بعد فرمودن که مواردشو گفتن که کیا نقل کرده اجماع رو، گفتن کما فی جامع چی مقاصد، اول اینکه جامع المقاصد این اجماع رو چیکار کرده نقلش کرده، دو وقت تذکره انه اجماع در تذکره مرحوم علامه فرموده اشتراط قدرت بر تسلیم اجماعه، سوم در مبسوط مرحوم شیخ فرمده علی اجماع و علی عدم جواز به استم که فیلم ها ارشاد خدمت شما ولد تیر فیلم هوا، گفته این اجماع داریم که این معامله صحیح نیست. در قانیه باز فرمده که انما اعتبر نافل معقود علی ان یکون مقدورن علی تحفظن مما لا میمکن و فی ازاله، این صفحه 175 جلد 4 صفحه 175 اونجا ما اول بحثشون مطرح کرد که اجماع وجود داره. قانیه گفته که اعتبار کردن در معقودون علیه این که مقدور باشد تحفظم مما لا یمکن فی ازاله کس هم که فلما و طیر فلهوا فانما هذه حاله لازم به او بلا خلافه، بازشون هم تعبیر پیشش به اجماع و غریب به اجماع برده، تعابیر مختلف رو خلاصه این اجماع منقول رو از طرق مختلفشون این اجماع رو نقل کرد و میگه فرمایش اینا خلاف اجماع تعارف که نداره که، چون میگه آقا قدرت بر تسلیم شرط نیست، نه اجماع گفتیم هست که شرط است اولا، ثانیا میگه ما گفتیم که یه همچین بیعی که شما قدرت بر تسلیمش ندارید این میشه بیع قراری و مصداق نهی نبی عن بیع القرار میشه و از اون جهت میشه چی باطل، چون نهی وقتی به ذات معامله تعلق میگیره به یک معامله به خاطر ذاتیاتش تعلق میگیره نه به خاطر امر خارج از او، این معامله فاسد میشه، این نهی اقتضای فساد رو داره. درسته میگن نهی در معاملات مقتضی فساد است، معامله جاییه که به خارج معامله تعلق بگیره، به ذات معامله تعلق بگیره این مقتضی چیه؟ فساد هستش، اینجا میشه مقتضی فساد. خب شما میگید آقا مشتری میدونه راضیه، میگیم اگه او بدون راضی باشه قرار رو برطرف میکنه، قرار یعنی خطر، یعنی احتمال، یعنی قطعی نبودن، یعنی ریسک، این برطرف نمیشه، شما بدانی که این مسئله ریسکیه، آیا ریسک بودنش از بین میره؟ نه، تو میدانی که ریسکیه، فقط علم داری به اینکه مسئله ریسک، اصل ریسکی بودن اون مسئله و خطری و قراری بودن اون مسئله در واقع منتفی نمیشه با این علم شما. بزرگشون میگه به هر حال این فرمایش مرحوم آقای صاحب ارشاد خدمت شما که ایزا مرحوم فاضل قطیفی که اومده فرموده هم که این علم داشته باشه مشکل حل، نه کی گفته قراری بودن رو علم برطرف شه و رفع مشکل قراری بودن رو نمی کند. اینم اشکال دومیست که مرحوم مصنف بهشون میکنه، میگه مگر اینکه کسی بیاد بگه آقا قراری که تو نهن نبیان به قرار آمده منظور خدیعه است، یعنی فریب دادن گول زدن اینا، اون بله اون با علم برطرف میشه، چون وقتی مشتری بداند که این قدرت ندارد دیگه خدیعه ای در کار، خدعه ای در کار نیست، فریبی در کار نیست، معلومه دیگه اون گفته اینا میدونسته، بحثی توش نیست. اگر بگیم نهن نبیان به قرار یعنی چی؟ یعنی القرار یعنی پیغمبر از خدعه و خدیعه و فریب و نیرنگ نهی کرده است، نه از مطلق ریسک، درست شد؟ اگر اینو بگید بله این با علم برطرف میشه، ولی میگه و فیه مافی، میگه ولی به نظر ما این حرف غلطی است، چون قرار معنای رایج و شایعش همون معنی چیه؟ خطر و ریسک و اینهاست، نه معنای خدیه بالخصوص معنی خاص مد نظر بوده باشه. این کل فرمایش ایشون راجع به قضاوت در مورد مخالفت فاضل قطیفی که رد میکنه خلاص نهایتا فرمایش ایشون. عبارتشو بخونیم. میفرماید ثم ان الخلاف في اصل المساله لم يظهر الا من الفاضل القطیفی المعاصر لل محقق ثانی. خلاف در اصل مسئله و مخالفت در اصل مسئله اشتراط قدرت بر تسلیم این آشکار نشده مگر از جناب فاضل قطیفی که معاصر با مرحوم محقق ثانی بوده و کتاب مرحوم محقق ثانی رو که نافع باشه در تحت عنوان ایضاح النافع شرح کرده. چی فرموده ایشون؟ حیث حکیان، باز از اون مواردی که ایشون کتاب در دسترس نداشته، میگه کتاب دیگه داشتم تو اونجا از ایضاح النافع فاضل قطیفی حکایت شده که ایشون قال فی ایضاح النافع در ایضاح النافعش فرموده ان القدرت علی التسلیم من مصالح المشتری. فقط قدرت بر تسلیم از مصالح کیه؟ مشتری است، فقط ربطی به بایه نداره. که الان اگر من قدرت بر تسلیم نداشته باشم آیا به ضرر من بایه؟ نه، من نتونم به شما تسلیم کنم، پولمو گرفتم، به ضرر من نیست که. این از مصالح خاص مشتری است، ربطی به بایه هم چی نداره. لا انما شرط فی اصل صحت البیع، نه اینکه قدرت بر تسلیم شرط در اصل صحت بیع باشد از دو طرف. فلو قدر علی التسلم، بنابراین اگر مشتری قدرت بر تسلم داره سهل بیع، و الا لم یکن البایع قادرا علیه. اینجا بیع صحیحه ولی اینکه بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشه. اگه شرط بود اینجا باید باطل میشد، میگفتیم بایع شرط رو نداره، قدرت بر تسلیم مهیا چی نیست. بل رو رضیه بالابتیا مع علمهی به عدم تمکن البایع من التسلیم. بله ببخشید، میگه بلکه اگر آقای مشتری راضی بشود به خرید به اشتراک، ابتیا یعنی اشتراک، مع علمهی به عدم تمکن البایع من التسلیم، میگه با اینکه میدونم که تو تمکن از تسلیم نداری و نمیتونی اینو تحویل من بدی، من راضیم ازت میخرم، بیا اینم پولش. جاز ینتقل الیه، اینجا این بیع جایز نافذ و صحیحه و این مال هم به اون مشتری منتقل میشه، ولی مالی که نمیتونن بهش تسلیم کنن. ولا یرجع علی البایع، این مشتری حق نداره فردا بره شاکی بشه در خانه بایع که آقا تو من این جنسی فروختی نتونستی تحویل من بدی. میگه خب تو میدونستی قرار گذاشتی معامله که صحیح بوده، امر مخفی که نبوده، میخواست از اول معامله چی؟ نمیتونه از این باب به هم بزن. بله اگر قبل از اینکه تسلیمش بشه این مال تلف شد، خبردار شدن، خبر موثق اومد که این مال تلف شده، میتونه از باب ارشاد خدمت شما که اونجا میتونه از باب اینکه مال تلف شده است چیکار بکنه، قبل از قبض تلف شده بره چیکار بکنه، بره معامله رو به هم بزنه، سمنشو پس بگیره. اما تا وقتی که تلف نشده این نمیتونه بره شاکی بشه بگه آقا ما یک سال معطلیم، دو سال معطلیم، پولمون هم دادیم، جنس ما هم تحویل ما نمیدیم. میگه خب می‌خواستی از اول فکرشو بکن، من که گفتم نمیتونم تحویل بدم. طبق فرمایش ایشون
این جوابه
میگه بنابراین خود
شرط
نباشه، شرط نیست دیگه، میگه جواز و ینتقل الی ولا یرجع علی البایع، میگه بعدن هم نمیتونه حرفی بزنه، بی خود میکنه حرف بزنه. لا یرجع علی البایع عدم القدرت بزا کنال به یو علا زاله که محل علم، نمیتونه بره با یه مراجعه بکنه به خاطر به این بهانه که تو قدرت نداشت که به من تسلیم بکنی. چرا نمیتونه؟ میگه به خاطر اینکه در صورتی که بی علا زاله یعنی بر مبنای عدم قدرت انجام شده محل علم، مشتری هم میدونست، یعنی بی بر این مبنا بر این اساس واقع شده و مشتری هم این اساس رو میدونسته، خدعی هم در کار نبوده، کاملا معلوم بوده. فیسه خو بیع المقصود و نحوه، بیع مقصود و امثاله او، یعنی چیزهایی که قابل تسلیم به آقای مشتری نیستن و بایه به عبارت این قدرت تسلیم بر مشتری رو نداره، اینا همشون بهشون چی میشه؟ صحیح میشود. میگه دیگه بیع المقصود نگه قاصد بیاد بفروشده، اونو کار نداریم، اون تو بحث بیع فضولی باید مطرح بشه. نه، خودم این مالک مال، مالک یکی دیگه قصبش کرده، مالک مال من ماشینمو یه شخص ثالثی قصب کرده، سویچشو به زور اومده گرفته از من ورداشته برده، الان میخوام ماشینمو بفروشم، شما اینو میدونی مشتری که این اینجوری شده، اینها معلومه نیست هم اصلا بتونی به دستش هم بیاری، نه من قدرت بر تسلیم دارم نه شما قدرت بر تسلم شاید داشته باشید، اما میگه معاملهش صحیحه چون قدرت بر تسلیم میگه شرط چی نیست. این به ملک آقای مشتری منتقل، چون اونو باید بره پیگیری حقوقیشو بعدن ببینه میتونه کاری انجام بده یا نمیدونم. تا حالا دست مال من بود و من نمیتونستم کاری انجام بدم، حالا مال مشتریه و اون نمیتونه کاری انجام بده، تاش اینه. ایشون نظرش میگه فیصله او به المقصود و نحوه، نه اذا لم یکن المبیع، میگه یک جا بله معامله باطله، اونم نه به خاطر عدم قدرت بر تسلیم، به جهت اکل مال باطل بودن. اذا لم یکن المبیع من شأنه ان یقبض عرفا، اگر مبیع شأنش نیست که عرفاً قبض بشه، به گونه ایست که دیگه اصلا لا یتمکن، نه لا یتمکن خصوص بایع یا مشتری، نه اصلا کلاً تمکن از قبض او به صورت عرفی وجود نداره، همچی شأنیتی ندارد. گفتیم مثل که مالی که افتاده وسط دریا، دریای مواجی که اونجا آدم که چی دستگاه هم بره دیگه بر نمی، یعنی شما زیر دریاییه کاملا پهباد مانند قابل کنترل از دار دوره بدون سرنشین هم بفرسی نمیتونه به نمره بگیره از اونجا درش بیاره، اون همون تو حرکت اول نابود میشه، بیفته تو آب متلاشی میشه، یه همچه حالتی داره. اگر این حالت باشه اونجا دیگه لا لای خلوزه به توکل من حرفن میشه، لم یکن المبی من شأنی ان یقبض عرفاً میشه. اگر این شد وقت میگه لم یسول معاوضت علی بالبیع، اونجا معاوضه بر او به بیع البته صحیح نیست، حالا بعدا میگه به مصالحه، چه واسه بگیم اشکالی نه، چون مصالحه اون خلاصه مطلب خشخاشی که تو بیع میذارن و سختگیری هایی که تو بیع میشه در مصالحه نمیشه، مبنی بر مسامحه هست مصالحه، چون سازشه دیگه. لعنهو فی معنی اکل مال بباطل، چرا نمیشه؟ چون قدرت بر تسلیم نداریم؟ نه، چون که این در معنی اکل مال بباطله، چیزی که قرار نیست به دست من بیاد و اصلا نه من نه تو نه هیچ شخص دیگری میتونه اینو به دستش بیاره، عرفا عادتا قابل تسلم نیست و قابل تسلیم نیست، اینو من پول در مقابلش بدم یا بگیرم و این اکل مال بباطل هست یا نیست؟ قطعا اکل مال بباطل. فی معنی اکل مال بباطل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نهی میکنه از این معامله میشه فاسد. و رو هم احتمال امکان المصالحه داره، اگر باید این احتمال هم وجود داره که بگیم میشه برش مصالحه داره. و من اونا یعلم ان قوله یعنی المحقق فی النافع لو با العابق منفردا لم یسه، میگه از این نکاتی که من گفتم، من فاضل قطیفی گفتم، در شرح دانسته میشود فرمایش مرحوم مصنفمون یعنی المحقق فی النافع این گفته که مرحوم شیخ انصاری داره توضیح میده قولهو که ایشون میگه، چون داره شرح عبارت نافع رو میکنه تو ایزا، منظورش محقق ثانی در چی هستش؟ نافع هستش. لو با العابق منفردن لمیسه، این المحقق اینجا که میگه الفلامش الفلام چیه؟ عهد ذکریه نه عهد ذهنی. الفلام اگه عهد ذهنی بود محقق مطلق وقتی میگن محقق اول ازش فهمده شد، محقق هلدی نه محقق کرکی، چون قبلا اسم محقق ثانی رو بگه المعاصر الفاضل القطیفی المعاصر للمحقق ثانی، درسته؟ اینجا اینجوری گفت دیگه، اشتباه نکنم، بله گفت لم یسر الا من الفاضل القطیفی المعاصر للمحقق ثانی، این چون عهد ذکری آورده اینجا منظور از محقق محقق چیه؟ درسته مطلقه، اما چون الفلام الفلام عهد ذکری در حکم تقییده، این یعنی المحقق، یعنی المحقق ثانی المذکور سابقا، منظور اینه. فن نافع مرادش محقق ثانی در نافع چی فهمیده؟ اینکه این که مرحوم مصنف ما یعنی محقق ثانی در نافع فرمود لو با العابق منفردا لم یسه، اگر عبد عابق رو به تنهایی و بدون زمین بفروشد این معاملش باطله، منظورش انما هو ما عدم رضا المشتری، یا این است که میخواد بگه مشتری راضی نیست، یا این که میخواد بگه اما عدم علمه، یا این که میخواد بگه اساسا مشتری نمیدونه که بخواد الا راضی باشه یا نباشه، که این عبد فراریه، او کونی به حیث لا یتمکن منه عرفا، یا این که این عبد عابق به گونه ای فرار کرده که عرفن لا یتمکن، به صورت مجهول نه لا یتمکن مشتری یا بایع، نه هیچ کسی عرفن این شأنیت این که قبض بشود ندارد و تمکن دسترسی به او وجود چی ندارد. اگر هر کدوم از این سه تا باشه آره باطل، اما اگر غیر از اینها باشه ولو اراده غیر از ذلک فهو غیر مسلم، یعنی بخواد بگی آقا مشتری میدونسته رضایت هم داشته، این عبدم جوری نبوده که حالا بگیم لا یتمکن من عرفن، قابل دسترسی بوده به هر حال، گرچه الان ما مطمئن نیستیم بتونیم دسترسی پیدا کنیم من بایه شما مشتری، اما بالاخره قابل دسترسیه، عرفن نمیگن ممتنع دیگه ولش کنیم مال از جیب رفته، اینم نیست. اگه ایشون بخواد بگی آقا اینجا هم لا یسه لم یسه، میگه این فاو غیر مسلم، اینو دیگه من قبول ندارم، قطعا باید موردش یکی از این سه تا باشه، غیر از این باشه ما قبولش نداریم. رفع انتها عبارت مرحوم فاضل قطیفی در ایزاهون نافعش، بعد میفرماید که وفیه اشکال فرمایشیشون اینه که ما عرفتم من الاجماع، اولا که ایشون گفت قدرت بر تسلیم شرط نیست، در حالی که شما قبلا دانستی که اجماع وجود دارد بر اشتراط قدرت بر تسلیم، اونو چیکار میکنید؟ این اولا. ثانیا و لزوم القرار القیل المندفع بین المشتری، یه همچین معامله ای که قدرت بر تسلیم درش وجود نداره میشه معامله ریسکی، قراری، خطری، احتمالی، غیر جزمی، این معامله منهی عنه واقع شده. شما میگی آقا مشتری علم داره دیگه مشکل حله، میگه آخه با علم که قرار برطرف نمیشه که، خطر و ریسک برطرف، شما علم به ریسک داری، این تازه ریسک اثبات میشود، نه تنها برطرف نمیشود بلکه کشف میشود ریسک، قرار در واقع وجود داشته، یه موقع شما علم نداری یه موقع شما علم داری، فرقی نمیکنه به لحاظ واقع قرار هست که علم نداشته باشی چه علم داشته باشی. لعن شارع نه عن الاقدام علیه، چون شارع نهی از اقدام برقرار کرده، الا ان یجعل القرار هنا بمعنى الخدیعه، مگر اینکه کسی بگه آقا قرار در این روایت نهی النبی عن القرار منظورش خدیعه است، یعنی فریب و نیرنگه، اگر اینو بگید بله این با علم مشتری به اینکه این مال مثلا عابق بوده یا چی بوده این برطرف میشه، یه خدعه‌ای در کار نیست. و یبطل فی موضع تحققی، بس میگیم عقد در موضع تحقق خدیعه فقط باطل میشود، و هو عند جهل المشتری، اونم وقتی است که مشتری جاهل باشه، اگر بدانه دیگه خدیعه ای نیست، عقدم صحیحه، مشکلی نداره. بعد وفیه مافی، اینم نمیشه بگیم، چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم قرار معنای رایج و شایعش چیه؟ خطر و ریسک نه خدیعه باشه، وقتی میگه قرار منهی عنه، چه علم داشته باشی چه نداشته باشی به معنی خطر و ریسک اینجا صدق میکنه و این معامله تو چی میشه؟ باطل میشه. بعد ادامه بحث ان شاء الله باشه واسه جلسه بعدی. الحمد لله رب العالمين.